Do you? سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون خبرها. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه اول ماه عقرب در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه که امروز در وبسایت پولیو فری افغانستان یا افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، این کمپاین در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه‌اندازی می شود. در ادامه از والدین خواسته شده است که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با سیب رساندن به نخا یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جا دارد سبب فلج بدن می شود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و فریدون سینیر لیاقلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت جاری این کشور به روز شنبه در کابل گفتگو کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه اجتماعی اکس از این گفتگو و دیدار آنها خبر داده است. این دفتر نوشته که رئیس جمهور پیشین فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران و بازگشت زنان به کار را برای رشد و ترقی افغانستان حیاتی دانست و گفته است که تفاهم ملی یگانه را برای برقراری صلح و ثبات پایدار در این کشور است. بیش از 2 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کردند. طالبان پانتون ها را نیز بر روی دختران بسته کرده و همچنان مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان پیش از سفر به کابل هفته گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت در هند، تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان فردا به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از ظهر روز دوشنبه اول ماه عقرب آغاز شود. پیش از این افغانستان در برابر انگلستان برنده شده بود، اما در مقابل بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورد. ششمین بازی افغانستان در این جام به تاریخ 3 ماه اکتبر در برابر سریلانکا خواهد بود. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 ماه اکتبر در هند آغاز شد و در 19 نوامبر پایان می‌یابد. 10,000 نفر در راهپیمایی‌ها به حمایت از فلسطینیان در شهر لندن پایتخت بریتانیا به روز شنبه شرکت کردند. پلیس گفته که شمار مظاهرچیان تا به 100,000 تن می رسید. آنها خواستار آزادی برای فلسطین و پایان بمباری غزه شدند. در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز راهپیمایی‌های مشابه دیروز برگزار شد. پس از آن که گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل حملات هوایی را بر غزه علیه این گروه آغاز کرد. مقام ها در غزه می گویند که بر اثر حملات اسرائیل تا حال بیش از 4,300 تن کشته شدند. در اسرائیل در نتیجه حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1,400 نفر عمدتاً غیر نظامیان جان دادند. در یک خبر دیگر داریم که اردوی اسرائیل می گوید که پیش از آغاز عملیات زمینی پلان شده، حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس تشدید خواهد کرد. دانیال هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که حملات هوایی را افزایش می دهند تا خطرات به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده امروز اعلام کرد که در برابر افزایش تنش‌ها از جانب ایران و متحدینش تجهیزات دفاعی را در شرق میانه تقویت میکند. و رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که موفقیت اسرائیل و اوکراین در جنگ‌های جاری برای امنیت ملی ایالات متحده خیلی مهم است. جو بایدن در شبکه اکس توییتر سابق اواخر دیروز نوشت که تاریخ برایشان آموخته است که وقت دهشت افغانان و دیکتاتورها بهای را نمی‌پردازند، باعث مرگ و ویرانی بیشتر می‌شوند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به خاطر مشکلات تکنیکی معذرت میخواهیم. موضوع بحث ما ادامه برنامه زیر آسمان کبوت است. قسمت اولش شنیدین. موضوع بحث ما تعصب بود و در پولی تعصبات نفرت هم ایجاد میشه بعضن. اینا چی ارتباط داره با یکی دیگه؟ اون تا روی مسئله اساسی ما، مسئله تعصب است. این تعصب چی است؟ این یک سوال بوده که ما یک کمکی که کارخانه ای کردیم، یک چیز نوت دیدم متوجه ما جلب کرد. بوده با اجازه مهمانا قبل از گناه را معرفی کنم میخوانم برتان یک قسمتش. مثلا گفتن که ابن خلدون از پیشگامان نظریه عصبیت بیشتر از 7 قرن قبل، از امروز بشر همبستگی شدید میان افراد بادیه نشینان که بیشتر بر مبنای خون و خویشاوندی بنایافته پرداخته است. آنچه را که میتوان از چارچوب نظر او استنباط کرد این است که تعصب نوع وفاداری اعضای گروه برای مرام و موقف گروهی است که در مقابل اهل مدینه یا جامعه شهری باعث پیروزی آنها می شود. از این دید اهل مدینه که روابط آنها بر اساس خون و خویشاوندی بنا نیافته دارای عصبیت و همبستگی گروهی ضعیف است. با الهام از این حس و وفاداری گروه دانشمندان علوم اجتماعی نظریه عصبیت را بست داده و از آن بر شرح تعصب تباری کار گرفتن. خب به این شکل ادامه پیدا میکنه. یک قسمت دیگه هم میگه تا اوایل نیمه دوم قرن بیستم پژوهشگران حوزه روانشناسی اجتماعی تعصب را بیشتر برخواسته از شخصیت ناجور و بیمار فرد میدانستند. بعدن تعصب از حوزه شخصیت بیرون آورده شد و با شکل گیری آن در حس تعلق به گروه خاص اتنیکی که دارای موقف و موضوع مشخص است گره خورد. فرد وابسته به گروه اکثریت وقتی در تقابل با فرد وابسته به گروه اقلیت قرار میگیرد یا عکس آن، در نخست رابطه خود با وی را از نظر همین موقع موضوع گروه تعریف و تنظیم میکند. این یک معلومات را مدیدم، امید که به موضوع ارتباط داشته باشه. این با موضوع با میهمانای محترم ما پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد پوهنتون، دکتر ابراهیم شنواری سابق معین وزارت معارف که نویسنده هم هستن، صاحب چند کتاب هستن و تجربه کافی در این ساحه دارن اونا، و همچنان از لحاظ روان عصب یا روان شناسی دکتر فرید احمد انوری مهمانه برنامه ماست. امیدوارم از سه مهمان وصل شده باشه. همکار تکنیکی مطالعه خود گفتن که دکتر صاحب ابراهیم شنواری تشریف دارن. آقای شنواری خوش آمدین به برنامه.
تشکر جناب نظرستی، السلام علیکم به شما و به همکارای شما و به همه شنوندگان محترم.
تشکر آقای شنواری. دیگه ببینیم که دیگه کدام مهمان ما است. آقای خب پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استادم وصل شدن، همکار تکنیکی ما گفتن. استاد خوش آمدین شما به برنامه.
سلام و رحمت الله برکاته. سلام به شما جناب دکتر شنواری، جناب استاد خپلواک و به همه شنوندگان محترم شما.
تشکر، زنده باشین. خب اخبارواک سیب در قسمت اول بود. حالا ما منتظر آقای دکتر فرید احمد انوری هستیم که اونام انشاءالله وصل خواهد شدن از کابل. بعد از او ببینیم که چی میشه. خب با اجازه مهمانای دیگر، دکتر سیب ابراهیم شنواری، شون شما در قسمت اول هم تشریف داشتن، آقای وزین هم فکر میکنم تشریف داشتن، مطمئن نیستم. امی خلاصه امی قسمت اول به ما بگوین که یعنی امروز روی تعصبات و نفرت، یا اگر گپ بزنیم اساسی ترین مسئله چی است که رویش ما و شما صحبت کنیم امروز در این برنامه که به شنونده ما مفید باشه. دکتر صاحب ابراهیم شنواری.
خب بسیار شکر جناب نظر صاحب، از شما تشکر میکنم و سروان صاحب که همیشه موضوعات را انتخاب میکنین که به نفع انسانای افغانستان و منافع کشور افغانستان است. و شما رو خداوند خیر بده. در بخش اول ما بحث کردیم که تعصب و تبعیض چی است، موضوع دو بود که عواملش چیست، و موضوع سومش بود که چه عواقب داره، و موضوع چهارمش هم راه های حلش بود که از این چهار کاتگوری سوالای مختلف را سروان سر مطرح کردن و جناب دکتر سروازین و دکتر سر بختلاک و ما جواب دادم. اگر اجازه باشه که ما از همی چی هست از این شروع کنم، باز دوستای دیگم تفسیر کنم.
بفرمایید.
تعصب در انگلیسی prejudice میگه، یعنی قضاوت قبل از قبل. این یک فکر است، یک مفکوره است، یک نظریه است که آدم قبل از قبل قضاوت غیر واقعی بینانه خود مبنا بر قوم، زبان، نژاد، جنس و گروه اجتماعی در باره افراد و گروه های دیگه نموده باشه. این را بگه تعصب. این هم تکلیف روانی است و هم برداشت غلط است، هم ناقص بودن معلومات شخص است و هم یک کمپلکس است. ولی وقتی که این نظر و مفکوره و کمپلکس روانی در عمل تبارز کنه، باز میشه که عمل، برخورد و تصمیم گیری نامناسب و غیر واقع بینانه و غیر عادلانه یک شخص یا گروه با اساس قوم و زبان و نژاد و جنس و گروه اجتماعیشان در مقابل شخص و فرد و گروه دیگر. اگر اجازه باشه ما موضوع سوم هم در این علاوه کنم که مسئله عصبیت ابن خلدون به این کمی تفاوت داره. اصلا ابن خلدون اولین کسی بود که جامعه شناسی و تاریخ مبنا بر جامعه شناسی و روان شناسی و فلسفه و دین و حکمت و همه چیز نوشته کرد و یک انقلاب کلان در سطح جهان آورد. ابن خلدون میگه وقتی که ملت های بدنشین و وحشی و بسیار پسمانده انسجام شوه، یک انسجام شدید پیدا کنه، بعضی نامه تمدن موجود از بین میبره و تمدن خود به نام میکنه. و در عصر فعلی نظری ابن خلدون به شکل تعصب که همی پرجد است ما گفتم به او تعبیر نمیکنه. نظری ابن خلدون به اساس انسجام اجتماعی یا به معنای انسجام اجتماعی وحدت ملی یا انگیزه شدیدی یک ملت و یا گروه که این چیز مثبت میشه، از یعنی همه انگیزه وحدت ملی و انسجام اجتماعی یا سوشال کوهیشن و وحدت ملی که در بین قوم ها بیا، اونها یک دولت قوی جور میکنه و یک تمدن میرانه. و خوبش ایست که بعد با مقابل دیگه تمدن ها و دیگه دولت ها نباشه. و ابن خلدون نظر داره که وقتی که همه اقوامی دارای انگیزه شدید اجتماعی و سوشال کوهیشن یا انسجام شدید اجتماعی تمدن جور کنه، ایستا ایستا باز معرفه میشه، معرفه کشه و عیاش میشه، بتفاوت میشه و یک قوم دیگه می از وان میگیره. ولی فکر میکنم در قرن 21 که سازمان ملل متحد موجود است و سرحدات کشورها مشخص شده، تا او حد نمیره که دیگر را از بین ببره. ولی در داخل اگر یک انگیزه قوی باشه و اساسی وحدت ملی و انسجام ملی و منافع ملی مشترک خوب است. ولی تعصبی که ما شما پیشنهاد ما است که بحث میکنیم، این تعصبی که فردی و گروهی است در مقابل فرد و گروه دیگه هموطن که مشکل افغانستان است و ما شما از رنج میبریم در این تمرکز کنیم. بسیار تشکر.
تشکر آقای شنواری. خب استاد وزین، حال نوبت شماست، زیاد مطمئن نبودم که در قسمت شما هستین، ببخشین. به هر حال حال از شما بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و جد خدمت شما آقای نظر، خدمت جناب دکتر شنواری و همه شنوندگان محترم رادیو شما، و با ابراز تشکر از شما که یک بحث بسیار مهم و بحث داغی که نیاز جامعه افغانستان از شما این بحث را مطرح کردید. عرض من این است که تعصب اگر از یک نظر در افراد یک بیماری هست، یک مرض است که از نظر روانی و سایکولوژی می تواند مورد بحث و معالجه قرار بگیرد، از طرف دیگر یک مشکل و معضل اجتماعی هم در بعضی جوامع است که نه تنها خود تعصب یک مشکل و معضل است، بلکه نتایج و عواقب تعصب نیز مشکلات فراوان دیگر را به بار می آورد که جوامع از آن رنج می برند. و از سوی دیگر مشکل تعصب با توجه به وضعیت افغانستان یک مشکل واقعی و مطرح در افغانستان نیست، متاسفانه، که امروز تعصب بنابر عوامل مختلفی که روی آن صحبت خواهیم کرد در افغانستان و تعصب بیداد میکند و متاسفانه قشر تحصیل یافته و دستخوانده افغانستان یا یک تعداد اگر همه نگویم طبعا اقتداد قابل ملاحظه‌ای از قشر تحصیل یافته و دستخوانده افغانستان متاسفانه دچار مریضی تعصب هستند و با بر اساس تعصب قضاوت میکنند، بر اساس تعصب قضایا را میسنجند، بر اساس تعصب قومی، زبانی، سمتی، حتی جنسیتی و مسلکی موقف میگیرند و همه تقریبا همه نتن موزلات و مشکلات را و حتی رای حل موزلات و مشکلات را از دریچه و اینکه تعصب می نگرند و با آن تعامل می کنند. بنابراین تعصب از یک سو یک مرض است، مرض روانی است، از یک طرف یک مشکل اجتماعی است، از طرف دیگر یک ناهنجاری فرهنگی است و از طرف دیگر یک سلوک و فعل متناقض و متصادم با ارزش‌های اسلامی و دینی است و عواقب بسیار وخیم برای جامعه دارد. بنان بحث روی قضیه تعصب و عصبیت ها، بحث روی انگیزه ها و عامل تعصب در جامعه افغانستان، بحث روی کارهای مبارزه با تعصب و تخفیف و کم کردن مشکلات ناشی از تعصب و همچنان سخن گفتن در مورد اینکه تعصب میتواند چه مشکلات را برای جامعه افغانستان در کل وجود بیاورد، این یک بحث بسیار مهم است و من گمان امیدوار هستم که این سلسله این بحث را شما در رادیو آزادی ادامه بدهید و این یک خدمت بسیار بزرگ باشد برای مردم افغانستان. امیدوار هستم که سلسله این بحث را ادامه پیدا بکند و ما بتوانیم در مورد تعریف تعصب، در مورد انواع و اقسام تعصب، اشکال تعصب، در مورد اسباب و عوامل تعصب و همچنان در مورد نتایج و پیامدهای تعصب در عرصه های مختلف و همچنان در مورد راهکارها و طرق مبارزه با پدیده شوم تعصب و باید بحث میکنیم و انشاءالله تعالی امیدوار هستم که بحث مفید باشد و در بخور برای مردم افغانستان و آغاز باشد برای سلسله از بحث های دیگر روی موضوعات و مشکلات اجتماعی جامعه افغانستان.
بله بسیار تشکر. خب دکتر شنواری، به نظر شما کدام تفاوت بین تعصب و تبعیض هم چیزی هست یا نه؟ این هم یک سوال عمده و اساسی است که یعنی تبعیض نژادی هم گفته مثلا بعضی مسائل طرح میشه، تبعیض قومی، تبعیض از این قبیل مسائل، چی میگین دکتر صاحب شنواری؟
بله جناب نظر صاحب، تعصب در سطح فکر است، یعنی فکر غیر واقع بینانه و غیر عدلانه و قبل از قبل تصمیم گرفته شده راجع به قوم و زبان و گروپ و جنس دیگه بساس همی میارد، ولی وقتی که این در فکر باشد تعصب است و این تعصب فکر تعصبی یا فکر متعصبانک اگر در عمل ظهور کنه به شکل برخورد، اقدامات، اجراءات و عمل بعضی تبعیض میشه. مثلا اگر شخص فکر میکنه که ما محروم هستیم و گروه ما مظلوم است و تمام معلمان باید دفع از قوم ما مقرر شد، وقتی که آدم به صلاحیت میرسه تمام معلمان را یا مثلا دکتر را از قوم خود مقرر میکنه، از قومی که به مقابلش تعصب داره او را حقش تلف میکنه. این بس تبعیض شد، یعنی تعصب مفکوره غلط است و تبعیض عمل غلط به اساس تعصب است.
خب وزین صاحب، شما موافق هستین به این تعریف؟
بله، یعنی من با این موافق هستم که تعصب اگر در قوان اساس در فکر دارد، در اندیشه دارد، یک ذهنیت هست و یک طرز تفکر هست یا چیزیست که یک حالت روانی است در بعضی حالات، اما وقتی که این طرز تفکر و این ذهنیت و این حالت روانی به سلوک و عمل تبدیل شود و بنابراین اساس و بنیاد قضاوت قرار بگیرد و اساس داوری قرار بگیرد و اساس آن کسی سلوک بکند و عمل بکند و افعال و سلوکیات شخص متعصب مبتنی بر این ذهنیت باشد، طبعا این به عمل تبدیل می شود، به فعل تبدیل می شود. مثالی که دکتر صاحب شنواری دادن مثال بسیار بجا بود، مثلا اگر معیار این باشد که معیار قوم باشد، اگر معیار وابستگی به قوم باشد، اگر معیار وابستگی به زبان باشد، اگر معیار وابستگی به حزب سیاسی و گروه باشد، اگر معیار وابستگی معیار در تعامل با مذهب باشد و اگر معیار تعامل قضیه جنسیت باشد، قضیه زن و مرد، یا معیار تعامل در مسلک باشد، تخصص باشد، وظیفه باشد، طبعا در چنین حالت این به فعل تبدیل می شود و مثلا انسان متعصب این به اساس می گذارد و همه افعال و سلوکیات خود را طبعا در این اساس استوار می تواند و وقت قضیه وقتی خطرناک می شود که این شخصی که متعصب هست در مسند قدرت قرار داشته باشد، مثلا مسئولیت داشته باشد در امور عامه و اجتماعی، صاحب دخل و صاحب نظر و صاحب تصمیم و فیصله و قرار باشد. در آن صورت بر اساس این معیار تبعیض به وجود میاد، یعنی جامعه را تقسیم میکند، افراد را تقسیم میکند و مثلا اگر قرار باشه که در جای ثروت توزیع شود، ثروت را بر اساس ثروت را و ملک بیت المال را بر اساس قوم تقسیم میکند، بر اساس زبان تقسیم میکند، قرار باشه در جای مثلا پروژه عمل منفعی بر مردم برای مردم از طرف حکومت مثلا مثال روی دست گرفته شود، بر اساس قوم و زبان و وابستگی سیاسی و مذهبی این پروژه را توضیح میکند، مثلا یا افراد که گماشتن افراد، تقدر افراد در وظایف عامه برای بدین اساس صورت میگیرد که ما متاسفانه نمونه‌های را در جامعه افغانستان میبینیم. یعنی به گونه خلاصه باید عرض بکنم که تبعیض نتیجه و پیامد تعصب هست. یعنی معمولا انسانانی که متعصب هستند انسانان تبعیضگرا نیز میباشند. یعنی کسی که متعصب است و معمولا این را ما در جامعه میبینیم که برای انسان تبعیضگرا نیست و طبعا مرحله بعدی تبعیض، طبعا مرحله بعدی است که آنچه که فاشیزم خوانده میشود، فاشیزم قومی، فاشیزم لسانی و فاشیزم دینی در کل، بعدا این را مرحله خطرناک تبدیل میشود. نتیجه فاشیزم در مرحله بعدی میشود که جنگ تولید میکنه در جامعه، باید ایجاد جنگ و نفرت و و و و شکاف‌های اجتماعی خطرناک در جامعه می شود. و طبعا این ما چیزهایی در تاریخ بشریت، مثلا شما در تاریخ دور نداریم، در تاریخ نزدیک اروپا جنگ جهانی دوم بر اساس یعنی این فاشیسم نازی با وجود آمد، مثلا در جهان دا میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان قربانی این جنگ شد. در کشورهای دیگر ما این داریم، متاسفانه شما در آفریقا مثلا اون چیزی که در دهه 90 در رواندا واقع شد این یک نمونه هست، مثلا یا در آفریقای جنوبی که اپارتاید وجود داشت، حکومت سفیدپوستان ظلم و بیداد میکرد و در نتیجه مردم آفریقای جنوبی و کشورهای دیگر آفریقایی یعنی نتیجه اپارتاید بودن. و همچنان در کشورهای دیگر جنگهای مذهبی، جنگهای قومی، جنگ این همه نتیجه تعصب هست که به تبعیض منجر می شود، تبعیض به فاشیسم منجر می شود، فاشیسم جنگ می آفریند، نفرت می آفریند و مشکلات متعدد برای جامعه ایجاد می کند که حتی باز قیامتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشکلات زیاد دیگر را با خود دارد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
خب دکتر صاحب، شنواری خوب روی مسئله تعصب صحبت میکنیم. به نظر شما مهمترین خطر از این تعصب چی هست؟ دیگه جهت مثبت هم داره نداره؟ برای اینکه دکتر صاحب فرید احمد انوری که خودشان دکتر روانشناسی هست وصل نمیشن، اونا از نقطه نظر طبی هم گفتن این جهات مثبت منفی هم داره. منتها ما گفتم خیلی جهات مثبت منفی شخص شما در برنامه با ما بگوین، منتها افغانستان تلفن زنگ تیر نمیکنه. به هر حال از شما بشنویم دکتر صاحب ابراهیم شنواری.
بسیار تشکر جناب نظر سه. واقعی به تعصب، خب قبل از این مصبت شما بگم، در بعضی موارد خدمات و پروگرام و قوانین یک اصطلاح موجود است که تعصب به مصبت میگه یا تبدیل مصبت میگه و او در برای کسای و گروپ های استفاده میشه که اونا مظلوم واقع شده باشن یا محروم واقع شده باشن یا به خدمات خاص ضرورت داره، مثلا معلولین به خدمات خاص ضرورت داره یا باشندگان بعضی نقاط خاص مثل پامیر و نورستان شاید به خدمات خاصی ضرورت داشته باشه و محروم باشه، باز میگه که در مقابل از و تبعیض مثبت به کار بره. معنایش ایست که اگر بودجه یک ولایت نظر به نفوس ولایت 50 دلار افغانی است، با منطقه میگه 55 دلار چون مظلوم مانده یا محروم مانده یا جغرافیش مشکل است، یا گروپ های خاص مثلا خانم ها در مجموع یا معلولین یا مثلا اقلیت های بسیار دوردست، میشه که بگویم که در مقابل از وقت تبعیض مثبت به نظر بگیریم. و یک بود مثبت دیگه شد که شما در ابتدای برنامه گفتیم که اگر بخاطر انسجام اجتماعی یک ملت و یک دولت و به خاطر سوشال کوهیشن یا وحدت اجتماعی، وحدت ملی، یه عام شود، با وجودی که در مستوی کلان انسانیت بازم مثبت شده نمیتونه، به خاطر که اگر ما بگیم که مثلا تمام انسان ها مساوی هستند در حقوق و کرامت شخصیت، بعضی غرور ملی و وحدت ملی مسائل دو کل خورتر است. ولی واقعیت جهان نیست متاسفانه که تمام دولت های دنیا نیشن ستیت هستند. اگر به نام دولت اسلامی هم هستند، اما دولت اسلامی با غیر از جغرافی خود به دیگره نیستند. به این سبب ای وحدت ملی و انسجام ملی و غرور ملی به این سبب ضرورت است که پیوند قوی را میاره. ولی در مجموع پیشنهاد ما است که در موسط هم که ما کار میکنیم گفتیم این را پیشنهاد میکنیم که به واسه تعبیر مثبت یا کلمه خوبتر استفاده شد. مثلا کلمه دیگه هم است که عدالت جبرانی میگه، که مثلا کمپنسیتری جاستس میگه، یا خود هم کلمه عدالت معنایش هم است که در حصه کسایی که توجه کمتر صورت گرفته آره توجه کمی زیادتر شد. به این سبب کلمات خوب همیست که عدالت بگیم و واقعیش بسیار خطرناک است.
بله امینجا یک لحظه دکتر سب، یک لحظه که یک شنونده وصل شدن مصرفشون بالا نرن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم.
خوش آمدین آقای سرشک، بفرمایید.
تشکر. سوال من این است که خب ما شما یک اصطلاح داریم از دیدگاه افکار همه صحبت کنیم، میگن زور حق است و مظلوم ملامت. یکی حق و باطل خب باید بینشان تبعیض باشه که چی حق است و چی باطل. حالا بعد از اینکه پاس داریم این مورد هم توضیح میخواییم و دیگه ای که حالا شعر مولانا را ما شما یک کل همه گی او را خواندن و استاد هستن میفهمنم جدال بر سر الفاظ، همه گی انگور میخواستن ولی بر سر نمو که الفاظ تفاوت داشت با هم درگیر بودن، در جدال بودن. چی میشه که در کشور خود ما چی گونه بتانیم که همین تبعیض که سالا افغانستان ملت افغانستان قربانی تبعیض شده، چطور میتانیم افغانستان از همین تبعیض ها نجات بتیم؟ انواع تبعیض های متفاوت ای فکر کنم برای افکار همه مهم است که بفهمانیم. تشکر.
تشکر. سوال شما رو شنیدن دکتر صاحب شنواری. سخنان شما رو قطع کرده بودم، سوال گرفتین صاحب بفرمایید. اگر سوالم جواب میتین سخنان تان تمام کنین. دکتر صاحب رحم شنواری
فعلا سوال شما که عواقبش رو گفته بودین که چی ضرر داره چی خطر داره، اگر اجازه باشه سر
تمام. بله بفرمایید.
ضررش بسیار زیاد است، همه ضرر اجتماعیش بسیار خراب است، یعنی همه نظم و انسجام و همسویی جامعه را میپاشه تبعیض اگر آواز شود، خصوصا که عمل هم بساس تعصب باشه. مشکلات فردیش تکلیف های روانی برای آدم یک تکلیف روانی باشه. اضرار شما گفتیم مواقبش که انسجام اجتماعی از بین میره و فساد فردی تکلیف های صحی و روانی پیدا میشه و طبعا اشخاص ناجور و متعصب و دارای اعمال تبعیضی باعث نابرابری و ظلم در جامعه میشه. و طبعا اگر این قسم افراد در سطحی باشه که پالیسی ترتیب کنه و قانون جور کنه و تطبیق قانون در دستشان باشه، طبعا که اوجه تطبیق قانون ظالمانه میشه و باعث حق تلفی افراد میشه و طبعا این در مجموع به بیعدالتی جامعه منجر میشه و این بیعدالتی طبعا که باعث نارضایتی مردم میشه که حتی خطر امنی و جنگ و اختلافات داخلی میشه و بدترینش ایست که نفرت ها ایجاد میشه. اگه نفرت ها ایجاد شوه ترمیم ازی وقت زیاد کار داره و در جامعه یک درز قوی میه که بس ترمیمش سالها رو در بر میگیره. با این سبب به نظر بدترین نظرم است تبعیض تعصب و اگر به عمل تبدیل شوه یعنی تبعیض شوه گناه کبیر است و اگر مشکلاتی باشه طبعا که جامعه انسانی از مشکلات فارغ نمیباشه خالی نمیباشه مطرح شوه راه حلش پیدا شوه.
تشکر دکتر سبرام شنواری. خب استاد محترم آقای وزین، خب هر قسم قسم سوالات تر میشه بونتا مثلا در جوامع پیشرفته آدم که میبینه مثلا در جایی که اقتصادشان پیشرفته است و مشکلاتشان کمتر است در اونجا تعصبات کمتر است. مثلا در یه اواخر گفتن که در اروپا در جرمنی اینجا تعصبات بر علیه مهاجرین زیاد شده و تبعیض زیاد شده و از این قبیل مسیر مسائل، از وقتی که از اونها پرسان میشه یکی از سببا ایاست که میگن مثلا ما خود ما بیکار هستیم کار نداریم، اینا خارجی های آمده کار ما را گرفته به طور مثال. یعنی یکی از علل‌های سبب‌های از این مسئله عقب‌مانی یک کشور مثلا از نقطه نظر اقتصادی از نقطه نظر تعلیم و تربیه هم یک سبب‌های اساسی و عمده شمرده میشه یا این قسمی هم آدم متعصب میشه؟ چی فکر میکنین در مورد؟
طبعا ما این را خوب می دانیم که فرهنگ، امنیت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه با هم مرتبط هستند. یعنی قضیه تعصب و عصبیت اگر از یک طرف با سطح سواد عمومی جامعه در ارتباط هست و کاشت با این بودن سطح سواد و دانش و تحصیل و تعلیم در جامعه و سطح فرهنگ در جامعه باعث رشد گرایش های متعصبانه در جامعه می شود. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی در جامعه نیز باعث ایجاد محرومیت می کند و محرومیت سبب می شود تا عده خود را محروم احساس بکنند و این محرومیت اگر چه واکنشی هست، عکس‌العملی هست در برابر ظلم اجتماعی یا فقر و مشکلات دیگر اقتصادی در فرجام، این خود به تعصب تبدیل می شود و گروهی ادعا می کنند که چون ما فقیر هستیم، عقب مانده هستیم و مورد ظلم قرار گرفتیم، بنابراین به خاطر بهبودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ما با هم متمسک می شویم و با فشرده می شویم و در نتیجه این خود این واکنش رفته رفته به یک تعصب به نوع دیگر بر علیه اقوام، بر علیه نهادها و جریان‌های دیگر تبدیل می شود. همچنان قضیه اگر در یک جامعه سطح دینی، سطح آگاهی دینی پایین باشد و دست نادر قرار داشته باشد، این می سبب می شود که مردم از ارزش‌های دینی اطلاع نداشته باشند و در نتیجه تعصب را حرام ندانند، در حالی که تعصب از نظر اسلام در جامعه اسلامی مانند افغانستان ما خوب می دانیم که اسلام تعصب را حرام می داند و تعصب را گناه می داند و قرآن کریم، نصوص قرآن کریم و نصوص حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مساوات اصل انسانی و مساوات بشر و بدون فوارق و تفاوت های زبان و جنس و نسل و جنس و زبان و نسل و نژاد و منطقه گواه است. بنابراین این هم ارتباط دارد و همچنان در جامعه که جنگ باشد و امنیت وجود نداشته باشد و به انواع مختلف مردم با مشکلات امنیتی، چی امنیت فیزیکی و چی هم در مسئولیت عدم مسئولیت قانونی مواجه باشد، طبعا تعصب در آن شکل میگیرد و به هیچ واکنش آغاز نشود، بعد این واکنش و عکس العمل خود تبدیل میشود به یک نوع عصبیت. و بنابراین ارتباط تعصب با وضعیت اقتصادی یک جامعه طبعا جدا در ارتباط جامعه که مرافع باشد، ضرورت اقتصادی مردم مرفوع باشد، در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، توزیع ثروت بر اساس معیارهای قانونی و عدالت صورت بگیرد، در آن جامعه طبعا برخی از انواع تعصب کم می باشد، اما نمیتوان گفت که همه انواع تعصب وجود ندارد. مثلا همین اکنون در بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای غربی متاسفانه پدیده به نام اسلاموفوبیا که نوی خود تعصب است با انگیزه دینی بر علیه یک دین یا بر و در بعضی کشورهای دیگر، یعنی خود این ازاده تعصب است. یا آنچه که بر علیه مهاجرین شما گفتید آقای نظر، که در بعضی کشورها یک نوع تعصب به طرف بعضی از افراد بومی علیه کسانی که مهاجر هستند و از کشورهای دیگر وارد آن کشور شدند، این وجود دارد. حتی بعضی از احزاب راستگرای بسیار متطرف و افراطی نیز در بعضی از کشورها مثلا در اروپا به گونه مشخص وجود دارد که شعار آنها مخالفت با مهاجرین است. یا مثلا در ترکیه در انتخابات اخیر اساس جمهوری ما دیدیم که چگونه احزاب حتی و خصوصا حزب اپوزیسیون یا مخالف حزب مخالف در دور دوم انتخابات شعار خود را ضدیت به مهاجرین و بیرون راندن مهاجرین از ترکیه عنوان کرده بود. متاسفانه این طبعا و شعار این بود که مهاجرین کارهای ما را میگیرن، فرصتهای وظیفه‌ای را از ما میگیرن، از سر بر ما تنگ میسازن. طبعا قضیه ارتباط تعصب و وضعیت اقتصادی مهم است. از همین جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند که کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر نزدیک منتج به کفر می شود. یعنی اگر فقر و تنگدستی و ظلم اجتماعی و اقتصادی در جامعه منجر به کفر شود، طبعا همه امراض دیگر از جمله تعصب را نیز به دنبال خود داشت و گناه را در جامعه به وجود می آورد. اصل سبب فقر سبب گناه می شود، سبب دزدی، سبب رشوت، سبب بی‌عدالتی و چیزهای از این قبیل که تعصب نیست. یعنی می تواند یکی از عوامل اساسی تعصب جامعه فرصت نابرابری های اقتصادی و فقر و ظلم هست. بنابراین عامل اقتصادی جدا در نشد تعصب مهم است. اگر خواسته باشیم که تعصب را مهار بکنیم در جامعه، یکی از راهکارها این است که دولت و حکومت، هر حکومتی که باشد، پالیسی هایی داشته باشد که بر اساس آن فرصت های وظیفه‌ای، فرصت های کاری، فرصت های اجتماعی، فرصت های اقتصادی، توزیع ثروت بر اساس بنیادهای قانونی و عادلانه صورت بگیرد تا مردم احساس محرومیت نکنند و جای برای تعصب وجود نداشته باشد.
تشکر استاد. یک شنونده ما از طریق واتساپ آقای احمدی وصل شدن به استودیو، منتظر ماندن. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم. نگاهش به دکتر جور سپمند باشین. خانم
تشکر، زنده باشین. برنامه را دنبال میکنین. موضوع بحث ما تعصب است، یعنی شما چی فکر میکنین در مورد تعصب؟ تعصب چی هستی؟
تعصب خوبی دیده افغان ها خو اگر ما بگویم که تو خدا را خواستن نمانت قرار میکنه. سلام میکنم. ما ای تو بگر کنی که همین مسیر خدا گم کنیم. ببینی که یکی در مرد ما شما که در افغانستان میره در پاکستان، یکی در بیرون میره و یکی در اینجا مشکلات داره، نو کلی ما یک اتفاق اتحاد نداریم. همین کلی عاملش نمی هست. نظر سه بزرگوار توی بار بکن گرمی مشکلات ما شما که هست، بیتباقی ما شما هست. اگر مملکت های دیگر شما تایی بکنین، ببینی که واقع کلیش جور سلامت هست. از خاطر که واقع یک کار که میکنه ایتو امگانی میکنه، ایتو یکی دیگه با اگه کاری خوب میکنه در افغانستان میبینه کسی انتخاب میکنه، میگه نه خوب کاری خوب نیست، یک رای دیگه باید. افغان ها خوبی که عادت سوزاره که اگه ما بگویم خدا را حضر کسی خواهر نکنه سر ما، بسیار مردم های یک رقم ببینه که یکی دیگه خدا نمیشناسیم و یکی دیگه خدا وقدم میکنیم، یکی دیگه خدا کارایش هم نمیپذیریم تقریبا. اگر این مدی پیلر با نظر سبز وار اگه امنیسیاسونی ما شما همی ببینی سرانی مردم که هسته، یکی در مردم های کلان هسته، اگر یک کلی دست بدست شوه چی در بیرون هسته، در افغانستان هسته، اعتبار بکنه مشکل ما شما در شش ماه و پنج ماه خیلی حل می شوه. اینجا هنوز دیگه ببینی که مشکلات ها روز بروز از یک زمستان آمده، از یک سمان جرای افغانی ما شما از پاکستان ببینی که پیهم آمده رایسته در افغانستان. این تو مشکلات هست. نظر سب آدم بخی عقل آدم قد نمیده که چی رقم شو آخر ما شما دیگه این مردم افغانستان دیگه آخر چی رقم میباشه.
بله تشکر. آخر از این مسائل چی خواهد چه سوال تانم قسمی یادداشت میکنن مهمانای محترم و استادا دانشمندان ماستن، اونا جواب میتن انشالله. یک شنوندی دیگر هم بگیریم که وصل شدن، خانم رویا صاحبزاده شنوندی دائمی ماستن. اونا مثلا خودشان هم تحلیلگر هستن به موضوع، اونا علاقه گرفتن فکر میکنم. خانم رویا صاحبزاده خوش آمدین به برنامه.
سلام. سلام بخوای ظریف نظر، انشاءالله خوب صحتمند باشید. خوش باشید.
تعصب چیسته از نظر شما؟
تعصب اصلا یک کلمه است که از نظر خودم خیلی یک کلمه است که اصلا به خودم خوش ندارم کلمه تعصب. تعصبگری یعنی اینکه همدیگر را نپذیریم، اینکه فقط همیشه انتقاد داشته باشیم، اینکه همیشه تاجک و پشتون گفته و یا هم خوب و خراب گفته یا بالا و پایین گفته، این تمامش تعصبگرایی است بر فرهنگ یک از رسم و رواج یک از، و این که پذیرش نداریم. ما امی که پذیرش نداریم یک دیگر قبول میکنیم، امی خودش بزرگترین تعصب است.
خب به نظر خودت رای حل چیست؟ چاره چیست؟ چی باید شود؟
به نظر خودم رای حلی است که تمام مردم اول جامعه افغانستان دست به دست هم بتن، هم دیگر بپذیرن، تا که اینا یک دیگر نپذیرن، تا که تمامشون دور هم جمع نشن، تا که تمامشون با هم مشوره نکنن در هر کار، چی در بخش تجارت باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، هر بخش که باشه، اینا تا که یک دیگر نپذیرن، اینا تا که از یک دیگر مشوره نگیرن، اینا تا که فرهنگ خود را قبول نکنن، اینا نمیتونن هیچ وقت به قدرت برسن و هیچ وقت نمیتونن تمام مردم با یک مشت واحد شوه. و فرد اگر طور آمیانه ما بگیم وقتی که یک گلاس آب و یا هم گلاس چای ما با یک انگشت خود اگر بگیریم، او حتما یا مفته و یا هم آبش میرزه و یا چای که داخل او گلاس میباشه، ولی اگر با چند انگشتی رو ما بگیریم، ای خو یه گپ واضی است که کاملا درست در دست و سلامت میمونه و هیچ چیزش هم نمیریزه. اما قسم جامعه افغانستان اگر این تصاب گرایی ای هم دیگر نپذیری که هیچ کس یک دیگر نمیپذیره، به نام پشتون و تاجک گفته، به نام رسمیت گفته، به نام فرهنگ گفته، این تمامش روز به روز باعث از این میشه که جامعه افغانستان پراگنده شده، همشون هر طرف در بدر آواره شده، از این بیشتر میشه. من یگانه رای حل کی است؟ هم دیگر بپذیرن، هم دیگر قبول کنن و همیشه دست به دست هم بتون تو یک مشت واحد شوه و یک جواب باشه به تمام مردم و به تمام کسایی که دشمن افغانستان هستن، یک جواب بدن دارشکن باشه و تمام کسایی که تشنه ازی هستن که گوی افغانستان با می تعصب‌گرایی، با می از هم پاشیدن، با می ای که هر قشر جامعه در حال فرار کردن است و هر کس یک دیگر نمی‌پذیره، تمام مردم و کسایی که دشمن افغانستان هستن به می روز منتظر هستن که تمام افغانستان خدای نخواسته خدای نخواسته روز به روز نابود شده بره، روز به روز پراکنده شده بره. یگانه کاری که میکنه اینا باید همدیگر پذیر باشن و تعصب‌گرایی را کلا از بین ببرند.
بسیار زیاد تشکر رویا جان که به برنامه اشتراک کردین، نظرتان با ما شریک ساختین. خب حالا پس دوباره میگردیم به مهمانای عزیز ما. اگر همکارای تکنیکی دیگه شنونده اگر تلفن کردن لطفا وصل کنین به استودیو. خب شنواری صاحب، دو شنونده ما را شنیدین، نظر از اونا را دیدین، اینا در مورد تعصب چی فکر داشتن؟ درست فکر داشتن؟ چی فکر داشتن؟
جناب نظر صاحب، از برادر و خواهر بسیار تشکر میکنیم. احساسشان مثبت بود، نظرتشان بسیار معقول بود و برادر بسیار انرژی میبرد که چرا ما که افغان و مسلمان و انسان هستیم اختلاف در بین ما زیاد است. و خواهر من بسیار از جنجال و مریضی موجود رنگ میبرد و رای حالش هم گفت که اتحاد و اتفاق برادری ماست. اگر اجازه شما باشه راجع به عواقبش کمی که برادر گفت آخرش که چی میشه تعصب دوام کنه،
بفرمایید.
به نظر من اگر تعصب دوام کنه خطبا تبدیل میشه به تبعیض، و تبعیض باعث یک اقدامات و اجراءات و عملکرد غیر عادلانه و ظالمانه میشه که طبعا برابری اجتماعی را از بین میبره، اتحاد ملی را از بین میبره و مردم دیگه هم تلقین میکنه که یک نفر که یک کار کنه دیگر هم تحریک میشه که جوابش بگیره، انتقام بگیره، که باعث تکلیف های روانی فردی و اجتماعی میشه. و طبعا آدم های متاسب یا دارای ذهنیت ای که بر اساس تبعیض اجراعات کنه و تصمیم گیری بکنه باعث آدم رسیدن خدمات اجتماعی مثلا صحی تعلیمی و بشری میشه. و از نظر قانون بسیار خطر پیش می، مثلا کسی متعصب و دارای تبعیض اگر قانون و پالیسی تنظیم و تهیه میکنه یا تطبیق میکنه طبعا ظالمانه تطبیق میکنه که ای باعث ضیاع حقوق میشه و اختلاف از بین در جامعه می، یا انحراف از مسیر قانونی به وجود میاد که اینا باعث بیعدالتی میشه و بیعدالتی باعث نارضایتی و اختلاف بود که طبعا زمینه حتی به جنگ و جنجال و ماجراجوی و نمنی مملکت میشه. و چیز بسیار خطرناک چیز که تمام مسائل منشی که از اعمال غیرقانونی و اعمال تبعیض‌آمیز بالاخره به اختلافات عمیق میرسه، این باعث یک نفرت شدید بین جامعه میشه که انسجام اجتماعی رو ما را از بین میبره و در مجموع مملکت از ترقی و پیشرفت مانع میشه. به خاطر که تمرکز کنیم به یوازی یک تمرکز کنیم به انکشاف، به حل مسائل، به یافتن راههای رفاه و سعادت مردم، تمام انرژی باز د تبعیض و د مقابله و د تخریب مصرف میشه. به این سبب عواقبش هم به فرد مضر است، هم به جامعه و هم به کلیت مملکت و ملت.
خب آقای وزین، شما چی فکر میکنین راه های چاره و راه های حل چی است؟ یکم امی مسئله است که یک میگن گشنه را پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفته چار نان شده. برازی که هر کس از پنجره خود نظر بر شرایع خود به موضوع یک تحلیل میته، یک تفسیری میته، این چطور شوه که به شکل علمی از طرف کسایی که هیچ گونه تعصب هم ندارن، معلومات کافی دارن، تجربه کافی دارن، از طرف از او یک تعریف ایجاد شوه که تعصب چیست و راه های حل از او شوه؟ اتر خو حالا مثلا علما در دنیا در جه کتاب چاپ کردن، دیگه کردن، دیگه کردن، نظر به مو ما حول خود، نظر به مو شرایط خود ای کار کردن. بهتر مثال بگویم که در یک مملکت بسیار معتبر بگویم عاید سرانهشان سالانه مثلا بگویم کم از کم $20,000 است، از ما شما تقریبا 20 میلیون انسان میگن که نان خوردن شب خود نمیفهمن چی بخورن، او یک قسم دیگه فکر میکنه، یک قسم دیگه فکر میکنه. از او خاطر چطور شوه که یک راه بیرون رفت ایجاد شوه؟ راه های حل چی است آقای وزین؟
ببینید آقای نظر، آنچه که شما مطرح میکنید سوال شما در حقیقت لب لباب موضوع و اصل و جان گرد در این بحث امشب ما همین سوال جو پاسخ به سوال شما هست. یعنی ما باید با توجه به وضعیت جامعه افغانستان و مشکلات افغانستان باید به این موضوع بپردازیم و راهکارها و راه حل را در این سیاق و کانتکست باید مطرح بکنیم. از دید من چند نقطه را میخوام اشاره بکنم. نقطه اول این است که ما باید فکر مثبت را در جامعه ترویج بکنیم. یعنی باید هر انسان و هر مسلمان و هر افغان و هر شهروند افغانستان و کسی که تابعیت افغانستان دارد و فرزند این کشور و سرزمین است باید بجای فکر منفی فکر مثبت داشته باشد، مثبت نگری، مثبت اندیشی و مثبت عمل کردن اساس بنیاد باشد. و اگر ما این دید را داشته باشیم، دید مثبت، طبعا منفی نگری و منفی بافی کمتر می شود و ما از یک مشکل روانی و همچنان مشکل فکری و ذهنیت منفی نجات پیدا میکنیم. دوم، باید ما این را درک بکنیم که ما انسان هایی که در افغانستان زندگی میکنیم در یک دایره، در یک سطح ما انسان هستیم و با همه انسان های روی زمین با صرف نظر از تفاوت دینی و نژادی و زبانی و جغرافیایی آنها با هم مشترکات انسانی داریم و باید در مشترکات انسانی بدون تعصب با روحی همکاری با یکدیگر با همه انسان ها در آنچه که به خیر انسانیت و بشریت است همکار باشیم و فرهنگ مثبت انسانی را که دین ما نیز با آن تاکید میکند باید ترویج بکنیم و این سبب نشود تا تعصب کم شود. نقطه سوم این است که ما انسان افغان باید این را درک بکنیم که ما مسلمان هستیم و ما جزء امت اسلامی هستیم و ما مسلمان طبعا از عقاید، ارزش ها و احکام دینی خود را باید درک بکنیم، بشناسیم، با آن عمل بکنیم و درک بکنیم که تعصب و نفرت و تعصب و تبعیض در دین ما حرام است و این یک گناه است و نصوص قرآن کریم، نصوص حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، احکام دین، آموزه‌های دین در کل و در مجموع بر مساوات اصل انسانی، بر اساس بر عدالت، بر محبت، بر دوستی و اخوت و برادری میان مسلمانان تاکید میکند که باید ما در کارهای خیر با هم همکاری بکنیم و طبعا چون تعصب شر است باید و منفی است باید برای هم مبارزه بکنیم. سوم این است که ما ساکنان سرزمین افغانستان، ما افغان هستیم، ما فرزندان افغانستان هستیم و ما در جغرافیای کشوری به نام افغانستان زندگی میکنیم و این کشور متعلق به همه مردم افغانستان هست و به همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه زبانهای افغانستان، همه فرهنگهای محلی افغانستان و ما بر مشترکات ملی خود که برای هیچ افغان، برای هیچ فرزند افغانستان محل اختلاف نیست تاکید بکنیم روی مشترکات ملی که هم مشترکات انسانی است، هم مشترکات دینی است، هم مشترکات اقتصادی و اجتماعی است، برای تعالی و پیشرفت زندگی مردم خود باید کار بکنیم. باید و اگر ما این مشترکات را در این دایره با آن توجه بکنیم، با آن ارج بگذاریم، با آن عمل بکنیم و در آن را در عمل پیاده بکنیم، طبعا برای تعصب جای باقی نمیماند. و طبعا در کنار این باید عرض میکنم که ما چه وظایف مسئولیت های باید در مبارزه با تعصب باید مسئولیت را تقسیم بکنه. اول نیست که نخبه های ما متاسفانه تعصب آقای نظر یک مشکل کلان ما در افغانستان این است که بدبختانه نخبه های ما یعنی تحصیل یافته های ما در افغانستان کسانی که درس خواندن، پانتون رفتن، خارج حتی خارج دیدن متاسفانه تعصب میکنن. من میبینم در میدیا، در سوشل میدیا به گونه خاص که کسانی که در اروپا زندگی میکنن، در بریتانیا هستن، در آمریکا هستن، در کانادا هستن، در جرمنی و کشورهای دیگر هستن، با وجودی که در آن کشورها فضای دموکراتیک است، فضای آزادی است، زبان های مختلف، فرهنگ های مختلف را جهان دیده هستن، متاسفانه تعصب میکنن، نفرت پراکنی میکنن، بر اساس قوم، اقوام تبادل دشنام صورت میگیرد، بر اساس قوم، بر اساس ثبات قومی و زبانی، متاسفانه شرم‌آور است برای مردم افغانستان. بنان مهم است که نخبه های ما، طبقه باسواد ما، امام مسجد و خطیب مسجد باید در علیه تعصب موقف بگیرد. باید ما رسانه‌های ما امونن این رو که بحثی که شما گرفتید من گمان می‌کنم یکی از بحث‌های بسیار مهم اساسی است. امیدوار هستیم که این سلسله دوام بکنه.
بله ان شاء الله. بله
و در اخیر هم می‌گم که باید قانون‌سازی شود که گروه ها و سازمان ها و احزابی که بر اساس تعصب قومی و سمتی و زبانی تشکیل شده اند و نفرت پراکنی میکنند، هر رسانه و هر حزب و گروه و سازمان و نهادی که اساس کار خود را تعصبات قومی و زبانی قرار میدهد باید ممنوع شه، اعلان شود و جای فعالیت نداشته باشد و همچنان در کل باید قانون تطبیق شود، عدالت تطبیق شود در جامعه، پلیس های حکومت باید به گونه‌ای عیار شود که جای برای محرومیت مردم باقی نماند تا هیچ فرد و هیچ قوم و هیچ گروه در یک کشور خود را محروم احساس نکنند، چرا که احساس محرومیت عکس العمل با وجود می آورد و عکس العمل منجی به تنش و نفرت می شود. بنابراین عرض من این است که ما با این راهکارها می توانیم در برابر تعصب مبارزه کنیم، موقف بگیریم. امیدوار هستیم که این سلسله این بحثا را شما و رسانه های دیگر برای مبارزه با تعصب ادامه بدهند.
درست، بسیار زیاد تشکر از لطفتان، از حسن نظرتان. خب دکتر صاحب رحم شنواری، حالا یک وقت ما که خرد بودیم بسیار سالای قدیم مثلا بگویم در دوران مرحوم ظاهرخان بگویم در آخرش ما شاهد یک توی میگن ترکمنا در شمال در انخوی، اینا سنت یک توی سنتی یا یک مراسم سنتی کلان داشتن که هزارها نفر میخواستن از سراسر افغانستان دعوت کنن. باز در اون مجلس اینا میگفتن والا از قندار که فلانی رو دعوت نکنیم خوب نمیشه، این خو کمیاییم خو اترس اترس مچم از جلال آباد فلانی آدم چی نکنیم. یعنی اقوام مختلفه یا چی میکدن لست میگرفتن که والا از این قوم نکنیم نمیشه، از این قوم نکنیم نمیشه. یعنی قسمی یک رقابت مثبت بودن که تمام اقوام یعنی افراد نرمال افغانستان یک رقابت مثبت داشتن که باشت فلانی را قوم که دعوت نکنیم نمیشه و برازی چی بتیم، بازی سوغات برازی چپن بتیم، برازو مچمی بتیم مچموت اتو کنیم. یک نوع رقابت در بین مردم همچشمی در جهت مثبت بود به عزت و احترام به یکی دیگه، به قوم یکی دیگه. مچم چی شد که یک دفعه کودتاها شد و سیاست مدارا آمد و یک شد که یک دفعه کلگی یک قسم رقابت منفی شد، یکی پای دیگه شد که این خراب است او خراب است و زدکند و بکش و نمان و بیگیری نمان از این قبیل مسائل. از این خاطر دیجه اگر بسیار زیاد کتابی صحبت نکنیم، خود ما در بین خود ما انفرادی هم تو مثل یک فرد عادی صحبت بکنیم، آیا این خود به خود در بین مردمی تعصب و رشد کرد ایجاد میشه یا که از بالا کدام سیاست مدارا ایره مخصوص به خاطر حفظ همون کارمار خود ایره در بین مردم ترویج میکنه؟ یعنی از بالا میایه یا خود به خود میشه؟ چی میگین دکتر سیب شنواری؟
بسیار شکر جناب نظر سیب، تجربه بسیار خوبه که شریک کردیم، به ما هم یک درس بود و فکر میکنم از عواملش خو از نظر کتابی شما گفتیم مسائل اجتماعی و کلتوری اقتصادی و نابرابری بیعدالتی مسائل است و مهمش ایست که ایرا زیاد اعمال کده میتونه یا که تشدید کده میتونه، چون سیاست قوت است و قدرت سیاسی قوی ترین عامل است که یک جامعه رو سمت مثبت یا منفی میبره. فکر میکنم که نظر در پهلوی عوامل دیگه قوی ترین عملش همین مسئله سیاسی، چون 45 سال گذشته متاسفانه بر قدرت آمدن در افغانستان و اونها اجنده خود داشتن و بخاطر که مملکت تقسیم کنه و منافع خود تامین کنه ضرورت داشتن که یک گروه را در دست بگیره و گروه دیگر را بزنه و یک گروه هم متاسفانه دو نظری عام بود، یک نظری کارگری جهان که کارگرای جهان متحد شدن، متاسفانه وقتی که اونا یک حزب به بین خود اختلاف پیدا کردن حیران ماندن که خیرالی چی را ایمان کنیم. هدف اصلی سیاست مدار قدرت گرفتن است. بس قوم آسان‌ترین زبان، قوم سمت آسان‌ترین شعار بود و دایی چسبیدن و امو تجاوز ابر قدرت، ظلم خودشان، اختلاف خودشان و کلش کوشش کردن که زیر نام قوم و سمت زبان، در حالی که در بین ملت نیستن. همین چیزی که شما فرمودین، ما در بدخشان و بامیان و دایکنده و نورستان کل ولایت رفتیم، مردم بسیار محبت داره به یک دیگه، حتی همون کسی که از ولایت دیگه برای او را زیاد احترام میکنه نظر به ولایت خود که یه رواج مثبت.
بله، اگر شنواری سب جنبندی کنین وقت کم ماند، بعد از ما دیگه برنامه هم هست فکر میکنم، از او خاطر من یک دو دقیقه باید پیشتر استودیو رو ترک کنم. یک جنبندی کنین سب؟
جنبندی ما پیشنهاد ماست که در با آیندهش تمرکز کنیم، یعنی برای حالش مازود زمی خانم یک چند یاداش چیزی نشته کردم که این در تعلیم و تربیه شامل شود که بزرگ تبعیض و تعصب پیام داده شود، چون جای اساسی تربیه تعلیم و تربیه است. مسئله مهمتر از او ارزش‌های دینی در مسجد تقویه شود بزرگ تبعیض که مکلفیت دینی است. این بحثای ازاد که امروز ما داریم این بحثا دوام کنه و در قوانین شامل شود که تبعیض و تعصب بند است و به خاطر تطبیق قانون باز ما و شما واری مردم تدخلی کنه، در محیط کاری بی‌عدالتی نشود، کار به اهل کار سپرده شود، طبعا ایگیلا گذار از بین میره. مطبوعات رول اساسی داره، رسانه های مثل رادیو آزادی که بحثای ایندام در این دایر کنیم، بحث کنیم، برای حلش تمرکز مفصل تر بکنیم. مهم عدالت اجتماعی است. دولت و سیاست مدارا و رهبرا وظیفه دارن که عدالت تامین کنن، در غیر از این مردم مجبور میشه بهانه ها و تعصبات خورتر بره. مسئله دیگه است که گروپ هایی که طبعا مظلوم و محروم واقع شدن، مثلا زنا، معلولین، ولایتی بسیار برد است، به اونا توجه خاص شود. مطلق باید هم منکر نشوه که 100% عدالتی عمری است. افغانستان مشکلات بود و مسئله دیگه که ما هم یاداش کردیم، شما بسیار خوب اشاره کردین، این تبادلات فرهنگی و کلتوری با روسی یکی دیگه برای خوشی و خدا نخستغم شریک شوه، همدردی کنه، د خوشیشان شریک شوه، د غمشان شریک شوه. و این معمول بود پس زنده شوه. و در سطح جامعه هم یک پروگرامای خرد سرجوش شوه، بچه ها جوانه از سره ممکنه از یک قوم به دیگر قوم خیشی و دوستی بکنه، این مسائل کم میشه. و مسئله دیگه وقتی قانون جور شد، باز یک سیستم راپور دهی جور شد، کسی که باساس تمیز حق یک کس تلف میکنه راپور داده شد و جزا داده شد که مردم مطمئن شد. و در این تحقیقات میشه که عوامل شما گفتین داخلی زیاد است یا خارجی، و نظر به اولویت بندی شد. و یک حساب دیهی هم باشه، کسی که در یک جای مقرر میشه صلاح داره به ملت حساب بده که نه ما نه تبیز کنیم نه تعصب کنیم و حق برات کنیم. و اجتماعات خوردم میشه که بزدش جور شوه، بزدی تبیز و آدمای روشن و مهم مثلا از طریق رادیو، از طریق میدیا، از طریق فشار بر راکین دولتی فشار بیاره. و مسئله اخیر ادغام است. مثلا نمی پوانتون عدلیت پوانتون بهترین جای بود برای برادر جور کردن یک شخصی از کنر مثل ما در بدخشان و فاریاب و تخار و بدخشان که دوست دارم، از امو لیلی پانتونی قبل است. و در سیستم عسکری هم میشه. و دیگه مثلا تجارت های شریک بین اقوام مختلف، بین ولایت های مختلف، پروگرام های مختلف دستی مختلف، یعنی راه های زیاد است که سری راه های حلش تمرکز شد و انشالله
خب با می پیشنهاد شما برنامه رو به پایان میرسانیم. در برنامه‌های دیگه قسمی که شما پیشنهاد کردین در پلتفرم‌های مختلف، در برنامه‌های مختلفی موضوع رو انتخاب میکنیم، نظریات مختلف و انعکاس میتیم. امید است که یک نتیجه خوب برای بسیار زیاد. تشکر پروفسور دکتر فضل عادی، دکتر ابراهیم شنواری. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-41-06-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیا تا قدر دیگر بدانه که تا آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا قدر یک دیگر بدانه که تا ناگه سیر جان فدای دوست کردند. سگی بگذار ما مردمان، فسون قل عوض قل هو الله. چرا در عشق هم دیگر نخانه چو مومن آینه مومن یقین شد چرا با دور